بسم الله الرحمن الرحیم. جمعه ها طبع من احساس تقزل دارد، جمعه ها طبع من احساس تقزل دارد، ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد. بی تو چندی است که در کار زمین حیرانم، بی تو چندی است که در کار زمین حیرانم، ماندم بی تو چرا باغچه‌ام گل دارد. شاید این باغچه 10 قرن به استقبالت فرش گسترده و در دست گلایل دارد. تا به کی، تا به کی یک سر یک ریز نباشی شب و روز، ماه مخفی شدنش تعادل دارد. کودکی فال فروش است و به عشقت هر روز، میخرم از پسرک هرچه تفعل دارد. 11 پله زمین رفت به سمت ملکوت، 11 پله زمین رفت به سمت ملکوت، 1 قدم مانده زمین شوق تکامل دارد. هیچ سنگی نشود سنگ صبورت تنها، تکیه بر کعبه بزن کعبه تحمل دارد. هیچ سنگی نشود سنگ صبورت تنها، تکیه بر کعبه بزن کعبه تحمل دارد. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه. گفتم که خدا مرا مرادی بفرست، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی نذر گل نرگس صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، خیر مقدم به روشنایی این مجال، خیلی خوش آمدین، وقتتون بخیر باشه. الهی که در کنار خانواده های محترمتون لحظه های خوبی رو سپری بکنید. برنامه این هفتمونم در چنین روزی میدونید که مختص مهدویت، ظهور و انتظار و وجود مقدس آخرین ذخیره الهی حضرت حجت، حضرت بقیت الله العظم مهدی فاطمه علیهم السلام است. کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین رجالی تهرانی عزیز و دوست داشتنی هستن که به نیابت از شما خدمتشون سلام میگم. سلام، خیلی خوش آمد. سلام، بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم در این روز به همه شما عزیزان و صمیمیان و کسانی که دوستدار امام منتظر هستید عرض سلام و ادب دارم. خداوند متعال ان شاء الله همه شما بزرگواران رو در پناه خودش محفوظ نگاه داره. در خدمت
سلامت بشین ان شاء الله. شما خوب هستین؟ خدا محترم خوبه. خب من با اجازهتون اینجوری شروع می‌کنم، بعد شما هر جور صلاحتون هستین ادامه بدین. میخواستم مطرح بکنم که در ارتباط با قیام حضرت حجت، خب خیلی حرف زده شده، روایاتی هم داریم، این که اصلا کلمه قیام مطرح میشه یه خورده تن بدن آدم میلرزه. بعد از طرفی گفته میشه که موقعی که حضرت ظهور میکنن اتفاقاتی میفته، جنگ هایی صورت میگیره. از یه طرف گفته میشه حضرت برای صلح میان، برای ابراز مهربانی، محبت، امنیت، آسایش، آرامش برای انسان ها میان. میخوام همه این حرفا رو در یک سوال مطرح بکنم، هر جور صلاح میدونید پاسخ بفهم. بالاخره قیام حضرت قائم مسلحانه است یا مسلحانه؟
خب همونطور که فرمودید، متاسفانه در بعضی از اذهان عمومی اینطور جا افتاده که قیام امام زمان علیه السلام با جنگ و درگیری آغاز میشه. در صورتی که با توجه به روایاتی که موجود هست، ما میتونیم بگیم که قیام امام زمان علیه السلام اولا و به ذات مسلحانه است.
بله.
بعد به طور عرضی مسلحانه هم میتونه باشه. به جهت این که ما اگر بخوایم منطقی به قضیه نگاه بکنیم، ببینیم که بالاخره افرادی متعالی مثل امامان معصوم، اینها کسانی هستند و ذوات عزیز و مقدسی که برای ارشاد و هدایت انسانها آمدن، برای اینکه انسانها رو به صلاح و سداد، به آشتی، به صلح و دوری از هر گونه فساد و مفسده دعوت بکنن. بنابراین اصل اولیه در روش و سیره همه امامان معصوم که برگرفته از سیره پیامبر اسلام هست اینه که بین مردم اصلاح ایجاد بکنن و مشکلات و مفاسد و فسق و فجور رو ریشه‌کن بکنن، راه‌های رسیدن به سعادت رو برای اونها معرفی بکنن. لذا روش و سیره امام زمان علیه السلام مانند روش و سیره پیامبر اسلام است، چنان که در روایت معروفی که به تواتر آمده و روایات متعددی در این زمینه هست و هم علمای اهل شیعه و اهل سنت نقل کردن که فرمود فرزندی از فرزندان من خواهد آمد از ولد فاطمه سلام الله علیها، که او چی کار میکنه؟ که او قیام میکنه و در حقیقت جهان رو پر از عدل و داد میکنه، چون که قبل از اون پر از ظلم و جور بوده. بعد میفهمد اسم اون اسم منه، کنیه او کنیه منه، سیره او سیره منه. خب این نشون میده که سیره امام زمان علیه السلام همون سیره رسول الله. بنابراین همان گونه که پیغمبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، با هدایت شروع کرد، با اصلاح شروع کرد، قطعا امام زمان علیه السلام هم با هدایت و اصلاح آغاز میکنه. بنابراین اصل اولیه این استش که قیام حضرت مسلحان است. اما این رو ما باید در نظر داشته باشیم که امام دعوتش رو انجام میده، اون کسانی که دعوت رو بپذیرن که خوب خوش به حالشون، اون کسانی که دعوت رو نپذیرن و عناد ببرزن و مقابله بکنن، طبیعیه که خب نحوه برخورد با چنین افرادی میتونه متفاوت باشه. یعنی شما در نظر بگیرید که از لحاظ عقلانی وقتی که یک حکومت عدل میخواد برپا بشه، عده‌ای که به دنبال فسق و فجور خودشون هستن، منافع خودشون رو در خطر میبینن، طبیعی که در مقابل این دولت کریمه ایستادگی بکنند، شیطنت بکنند، توطئه بکنند و تمام تجهیزات و امکاناتشون رو، نیروشون رو فرا بخونند برای این که این دولت پا نگیره، این حکومت ایجاد نشه، حکومت واحد جهانی که به هر حال خداوند متعال وعده کرده. و امام زمان علیه السلام هم طبیعیه که در مقابل اینها مقاومت و اقتدار نشون بده.
یعنی اینا گروهی هستن که دیگه نمیشه با مهربونی و قربونت برم فداتشم و اینا مثلا به راه بیان.
احسن.
با اینها باید برخورد بشه.
بنابراین وقتی میگیم مسلحانه به معنای زور گفتن نیست، به معنای نشان دادن اقتداره. یعنی بالاخره یک حکومتی میخواد تشکیل بشه، باید این اقتدار رو نشون بده، که حالا این رو ما خدمتتون عرض می‌کنیم چگونه اقتداریه.
نشون در واقع نحوه اقتدار حضرت مهدی ارواحان الله الفدا رو تبیین خواهند فرمود. بریم و برگردیم. خوشحالم از همراهی شما با روشنا. موضوع برنامه ما مهدویت هست و من سوالم رو اینطور پرسیدم که قیام حضرت حجت مسلحانه است یا مسلحانه؟ استاد اجالی تهرانی فرمودن در وهله اول مسلحانه است، اما جاهایی نیاز پیدا میشه که مسلحانه هم باشه و اقتدار حضرت حجت رو نمودش رو قرار شد برامو بفهم به چه صورت خواهد.
ببینید، یک امر مسلم اینه وقتی اگر قرار یه حکومت الهی و دینی تشکیل بشه، در طول تاریخ هم این مسئله وجود داشته، ادعی قطعا مقاومت میکنن چون منافعشون رو با ایجاد چنین حکومتی در خطر میبینن. خب وقتی همچین افرادی بخوان توطئه‌ای بکنن، نقشه‌ای بکشن، قیامی بکنن، احیانا دست به کارهای مسلحانه ای بزنن، جنگی ایجاد بکنن و شرایط سختی رو بر امت بخوان تحمیل بکنن، این از سطحی نگریست که ما بگیم که خب امام زمان کاری باشون نداشته باشه، ایشون تبلیغ خودشو بکنه و مردم رو دعوت به قرآن بکنه و دعوت به سیره پیغمبر بکنه. طبیعه که اینها این چیزها رو بر نمیتابن. بنابراین اسلام هم که گوشت قربونی نیستش که بذاریم وسط هر کسی خواست بیاد یه تیکه ازش برداره و بکنه. اقتدار به این معناست که با وجود لطف و رحمتی که هست، با وجود این که رحمت الهی رو گسترش میده و شامل میکنه، که من حالا نشانه ها و شاخص هاش رو خدمتون عرض میکنم که در عصر دولت کریمه امام زمان چه شاخص ها و ویژگی هایی وجود داره که میتونه یه تغییر نگرشی در ما ایجاد بکنه. یعنی قرار هستش که همش اصلاحات انجام بشه، قرار مردم زیبایی های زندگی رو بفهمن و ببینن. بنابراین با توجه به این نکته ما میتونیم بگیم اقتدار به این استش که علارغم این که امام زمان علیه السلام در شرایط ظهور خودشون در دولت کریمه خودشون تلاششون بر این هستش که رحم، رحمت، مهربانی، مهربانی، دیدن مردم، توجه به مشکلات مردم، توجه به اقتصاد مردم و عدالت و همه اینها، با وجود این که همه اینا رو میخواد گسترش بده و شرایط خوبی رو در جهان برای انسانها فراهم بکنه، در عین حال اقتدار اون بزرگوار اقتضاش بر این استش که کاملا قاطع و محکم در مقابل کسانی که میخوان شیطنت کنن ایستادگی بکنه. بنابراین هیچ بعیدم نیست که اون بزرگوار حتی با برخی از سران حکومت‌هایی که میخواهند شیطنت بکنن و برای مردم مشکل آفرینی بکنن، جنگی رو بخوان تحمیل بکنن، مسلحانه با اونها مقاومت میکنه. لذا در بعضی روایات قیام به سیف هست که امام زمان قیام به شمشیر داره. شمشیر که بیان میشه به معنای همون استفاده از ابزار جنگیست برای زمانی که اقتضا بکنه. برای زمانی که اقتضا بکنه و بخواد از کیان اسلام دفاع بشه. بنابراین نکته ای که باز هم تاکید میکنم اینه، قیام امام زمان علیه السلام مانند قیام همه اولیاء الهی و شخص نازنین پیامبر اسلام یه قیام مسلحانه است، اما در شرایطی که دشمنان بخواهند ریشه این اسلام رو بزنن، در صورتی که بخواهند مقاومتی در مقابل جریان حق داشته باشند و توطئه‌گری بکنن، مسلحانه در مقابل اونها پایداری خواهد کرد. اما اینکه از چه ابزاری استفاده کرد، قطعا از ابزار روزی که مورد استفاده هست، مورد استفاده حضرت هم قرار میگیره.
شاید از حتی ابزار روز هم پیشرفته‌تر،
فراتر
و به طریق جد بزرگوارشون اینجور که شما فرمودین اشداء و علل کفارن
رحمه و
بینهم. درسته، خیلی ممنونم. بله، خب میگه وقتی میان نفس و هوس جنگ میشود، قلبم به چشم هم زدنی سنگ میشود. آقا ببخش، بس که سرم گرم زندگیست، کمتر دلم برای شما تنگ میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن ولیا الحجت ابن الحسن صلواتك
تا در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سر آمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله خدا توفیق بده من شما که از منتظران واقعی ایشون باشیم. توی کلاس انتظار یک جمعه که چه عرض کنم، حتی یک روز و یک لحظه هم غیبت نداشته باشیم. الهی آمین. خب قرار شد شاخصه هایی از قیام و حکومت حضرت حجت اجل تعالی فرجه شریف رو از زبان استاد عزیزم رجالی تهرانی با هم بشنویم. آقا در خدمتیم.
خدمت شما عرض کنم که ما برای اینکه بدونیم قیام حضرت مهدی علیه السلام یه قیامت اولا و به ذات مصلحانه است و باید به یک سری مسائل توجه بکنیم که اقتضاعاتی رو دست میده به اینکه اون امام بزرگوار وقتی قیام رو آغاز میکنه هم دعوت به توحید میکنه، هم دعوت به عدالت میکنه و عدالت گستری و دعوت به دین و توجهی به دین و قرآن میکنه که گویی بر روایات اینطوریه که گویی دین و کتاب جدیدی رو حضرت آورده. خب این نشون دهنده این هستش که واقعا قرار یک تحولی ایجاد بشه و یه تغییر نگرش اساسی در مسائل توحیدی به وجود بیاد و مردم کاملا چیزی رو بشنون و اموری رو ببینند که پیش از اون فکرش رو نمی کردن.
مردم یا علما؟
همه. مردم وقتی میگیم همه رو شامل میشه، چون همه این رو متوجه میشن که یک تغییر اساسی داره انجام میشه. طبیعیه کسانی که اهل علم و دانش بیشتری بودن این تغییرها رو بهتر و سریعتر درک میکنن، ولی ما میبینیم که یکی از شاخصهای مهمی که نشون میده که قیام امام زمان علیه السلام یک قیام مصلحانه است، مسئله توحیدی این قضیه است که سراسر در واقع جهان رو مسئله توحید فرا میگیره در همه زمینه ها، یعنی یک حرکت توحیدی صورت میگیره. ما در روایات خاصی داریم، مثلا از امام صادق علیه السلام هست که علامه مجلسی در بهارالانوار نقل کرده، جلد 52 صفحه 110 میفرماید وقتی که امام صادق میفرماید وقتی قائم علیه السلام ظهور کند همه دین را در همه عالم آشکار میکنه. یعنی یه تحول اساسی انجام میشه. به چه معنا؟ به این که همه دین برای مردم بیان میشه همش، و این خیلی نکته قابل توجهیه که آنچه که لازمه دانستن مردم است همه چیز از جانب امام زمان علیه السلام و به فرمان او و نیز از طرف شاگردان اون امام بزرگوار با مدیریت و نظارت حضرتش به مردم ابلاغ میشه. و یا در روایت دیگری هست که میفرماید حکومت‌های باطل نابود میشه، حکومت حضرت شرق و غرب رو فرا میگیره، دین خدا به وسیله این امام بزرگوار زنده میشه و بدعت‌ها و باطل‌ها نابود میشن. یعنی در واقع یک تصفیه سازی حسابی انجام میگیره، اون زوایای تاریک کنار میره، اون شبهه ها پاسخ داده میشه و انحرافاتی که ایجاد شده اون انحرافات رو کنار میزنه، باطل کاملا رو میشه، حق به جای باطل می نشینه و دین خداوند متعال به وسیله اون بزرگوار زنده میشه، احیا میشه. این احیاگری و این اصلاحگری که امام زمان علیه السلام داره یکی از شاخصه های مهم قیام و حکومت امام زمان علیه السلام هست که با قیامش آغاز میشه، با حکومتش به نتیجه میرسه. یعنی این چیزهایی هستش که به نتیجه میرسه. جناب آقای قوامی خودتون میدونید، مطالعاتون تو این زمینه الحمدلله خوبه، عزیزان بینندم میدونن وقتی ما میگیم امام زمان ظهور میفرماید و چنین میکنه، نه اینکه ابتر بمونه، نه اینکه مثلا میگیم توحید سراسری میشه و امام زمان علیه السلام توحید رو محور قرار میده، دین خدا گسترش پیدا میکنه، احیا میشه، باطل نابود میشه، حق به جای اون مینشینه. یک ادعا نیست که ابتر بمونه و ناقص بمونه، بلکه اینها به منصه ظهور میرسه، یعنی طوریه که مردم قشنگ شیرینی و حلاوت توحید رو در جوامع خودشون احساس میکنه.
رو داریم دین احیا میشه، درسته؟
بله.
احیا موقعی کاربرد داره که قبلش یه موتی صورت گرفته باشه.
بله.
یعنی وقتی احیا میاد نقطه مقابل موته دیگه.
بله.
مرگ. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از ظهور امام زمان دین مرده؟
الزاماً هر احیایی لازم نیست قبلش مرگ باشه. بیماری هم میتونه باشه.
درست.
توقفی، بیماری، سکونی، رکودی. وقتی که احیا میاد یعنی اون چیزی که باید زنده میشه، اونی که باید رو میشه. امام زمان علیه السلام قطعاً مطالبی رو بیان خواهد کرد، با بعضی انحرافات مقابله خواهد کرد که ای بسا بعضی از ما فکر کنیم درسته، و بعضی هم هستن گروه های انحرافی که هرچی به اونها گفته میشه که آقا اشتباس قبول ندادن. امام زمان علیه السلام دیگه فصل الخطابه و قرار هستش که انشاءالله اونطور که باید و شاید با انحرافات مقابله بکنه. بنابراین امام زمان علیه السلام دین خدا رو احیا میکنه و در روایت دیگری هست که مفضل ابن عمرو میفرماید امام صادق علیه السلام به این بزرگوار فرمود به خدا سوگند اختلاف از میان ادیان برداشته میشه. این با چیه؟ با قیام مسلحانه؟ نخیر، با منطق، با استدلال، با بینش عمیقی که امام زمان علیه السلام و یاران خاص حضرتش دارن، با ایجاد و برپایی جلسات مهمی که اون بزرگوار تو روایات داریم، جلسات علمی که برپا میشه، جلسات اعتقادی که برپا میشه، اختلاف از میان ادیان برداشته میشه، همه دین ها به صورت یک دین در میان. اینو امام صادق میفرماد به مفضل و بعد میفرماید که چنان که خداوند در قرآن کریم در این آیه میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، یعنی این چنین میشه، یک دین توحیدی که دین پیامبر اسلام هست توسط امام زمان علیه السلام احیا میشه، اقامه میشه و این لازمه اولیه‌اش اینه که یک برخورد منطقی و یک گفتمان صحیح و مستدل صورت بگیره که قطعاً عنایات خداوند هم در این رابطه مؤثره، چنان که ما در روایت داریم، روایت معتبری داریم، وقتی که امام زمان ظهور می‌فرمایند حضرت مسیح علیه السلام برخال اجلاس و نزول می‌کنند و پشت سر امام و بعد با اسلام آوردن حضرت مسیح، پیروی حضرت مسیح از امام زمان، بسیاری از مسیحیان با همین توجه به حضرت مسیح ایمان میارن به امام زمان علیه السلام. این راه رو باز میکنه برای اینکه همون ان الدین عند الله الاسلام،
این حجت برای مسیحیان هم تمام میشه.
بله بله، با پیروی کردن حضرت مسیح از امام زمان بسیاری از مسیحیان حجت برشون تمام میشه و به امام زمان ایمان میارن.
بسیار عالی، خوش به حال اون کسانی که توی این روزهای این چنینی زندن زندگی میکنن و بعد طعم خوش حضور و حاضر شدن در محضر حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف رو میچشن. الهی که من شما جز اون افراد باشیم.
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجا بمحمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجا بمحمد.
خیلی جذابه برای من، برای شما هم همینطور، که بیشتر از بیش از پیش بدانیم از اتفاقاتی که در زمان ظهور از درجت عجل تعالی فجر شریف در دنیا رخ میده و ما رو خیلی بیش از پیش در واقع علاقه من میکنه به این که هرچه زودتر اون لحظات و اون روزها رو ببینیم و درک بکنیم. دیگه از ویژگی های اون دوران چی هستش آجا؟
یکی دیگه از شاخص ها و ویژگی ها پیشرفت بسیار عجیب علومه.
آها،
یعنی عجیب هم دوش تأکید میکنه.
این بعد از ظهور یا در آستانه ظهور هم اتفاق میفته؟
ببینید، در آستانه ظهور علم پیشرفت داره، اما شتابی که در عصر ظهور پیشرفت علم میگیره اونقدر زیاده که با توجه به روایات قابل قیاس
با قبلش نیست.
بله، با قبلش. خب این نشون میده که دین اسلام، آمدن امام زمان علیه السلام، واقعا مصلحانه است. یعنی قرار هستش اصلاح ایجاد بکنه، و الا اگر قرار باشه که همش مسلحانه و جنگ و این چیزا باشه، چجوری میخواد علم پیشرفت بکنه؟ بله، طبیعیه که یه گل میخواد رشد بکنه، باغبون باید علفهای هرزش هم بکنه.
من.
این طبیعیه، اگه نکنه ظلمی به اون گل کرده و گل نمیتونه پیشرفت بکنه، نمیتونه رشد بکنه. امام زمان علیه السلام هم وقتی میخواد این قیام مصلحانه رو انجام بده، طبیعیه که باید علفهای هرزش رو بکنه، بریز دور. اون کسانی که فاسقند و فاجرند و ظالمند و ستمگر و نمیخوان در واقع دعوت امام زمان علیه السلام رو قبول بکنن که دعوت حقه، مانند علفهای هرزی میمونن که بالاخره باید با اونها مقابله کنه تا اصل و اساس رشد بکنه و خودش رو نشون بده. بنابراین ما در روایات داریم، با توجه به روایات میفهمیم که هیچ شک و تردیدی نیست که در عصر ظهور امام زمان، در دوران دولت کریمه امام زمان، قطعا و قطعا شتاب علم بسیار بسیار زیاد میشه و علم پیشرفت عجیبی پیدا میکنه، که من وقتی روایت رو میخوندم میبینیم رهبر خود قیام که امام زمان علیه السلام هست، در کتاب بهار الاموال جلد 52 علامه مجلسی یه روایت خیلی قشنگی میگه. ما زیاد درباره امیرالمومنین شنیدیم که میفرمود سلونی قبلا تفقدونی، اینو شما شنیدید قطعا. بالای منبر میفرمودن قبل از اینکه من رو از دست بدید هر چی میخواید از من سوال کنید. در بهار الاموال هست که علامه مجلسی میفرماید حضرت همانند علی ابن ابی طالب وقتی که ظهور میفرماید در اصل دولت کریمه شون، میفرماید سلونی قبل ان تفقدونی فان بین جوانهی علما جما. اینو امام زمان میفهمه، قبل از اینکه منو از دست بدید هر چی میخواهید سوال کنید که در این سینه من تمامی علم جمع شده.
عجب.
شما هر چی سوال بکنید من میتونم به شما پاسخ بدم. رهبر قیام یک دانشمند درجه یکی است که در واقع کوس سلونی قبلا تفقدونی زر میده. خب شما حالا در نظر بگیرید.
کلام امون ای فرزند آدم، هیچگاه اندوه زندگی روزی را که هنوز نیامده است به روزی که آمده میفزا، زیرا اگر آن روز از عمر تو باشد خداوند روزیت را خواهد داد.
پرد از قفس زرد خزان می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز و به آهنگ دعا لبهایش متبرک شده اند رنگ او رنگ خداست.
کوسه صدونی قبلا تفقدونی زر میده. خب شما حالا در نظر بگیرید یه همچین قیامی که چنین رهبری داره چه انقلاب عجیبی رو در حوزه علم میتونه ایجاد بکنه،
در هر حوزه ای، مثلا در حوزه علم پزشکی،
بله،
در حوزه علم مثلا تکنولوژی فناوری، هر
من سوال شما رو به سوال جواب بدم جناب قوانی، امام صادق علیه السلام علمش محدود به علم فقط کلام و فقه و اینا بود؟
خیر،
یا شاگرد فیزیک داشت، شاگرد نجوم داشت، شاگرد شیمی داشت، شاگرد ریاضی داشت، اینا بودن دیگه.
یعنی مثلا در دوره بعد از ظهور دانشمندان علم پزشکی اگر تو موارد مختلفی هنوز به بنبست رسیدن، سوالاتشون بدون جواب مونده، میتونن از محضر امام زمان بپرسن، اون سوال تخصصی فنی رو امام زمان پاسخ بدن. و
ببینید من نمیخوام بگم که هر سوالی رو میان به امام زمان فقط مراجعه میکنن، میخوام بگم که روند در عصر ظهور امام زمان به گونه ایست که بسیاری از پرسش ها پاسخ داده میشه. میتونه توسط شاگردان امام باشه. چون که در عصر ائمه معصومه در عصر حضورشون این چنین بوده، بسیاری پاسخ ها رو امام نمیدادن، میفهمود علم سوال کلامی میکرد، میفهمود برو سراغ فلانی از اون بپرس. دقت کردی؟ بنابراین با توجه به این موضوع ما این نکته رو در نظر داشته باشیم که یه روایت معروفی هم هست میفرماید که امام صادق سلام الله علیه فرموده در کتاب بهار، اصول علم و دانش دارای 20 حرف و رشته است. حالا من اینجا تعبیر به رشته هم میکنم که شاید مثلا اینجا منظور از حرف همین رشته های علمی باشه که وجود داره. حالا شاید اینطور باشه.
این
اصول علم و دانش.
اصل این روایت رو اجازه میدید تا به اینجا یه تعاملی داشته باشیم بعد موکول کنیم به بعد از فرصت که
بشن میگیریم.
اصل علم و دانش 27 حرف و رشته است. ببینیم بعدش چه میفهمن ها.
کسی چه میفهمد از دنیا؟ پس به کدامین قدرت دل خوش توان کرد؟ خوشحالم نه از این که سفره چربی ندارم و نه از این که لباس فاخری در تنم نیست. خوشحالم از این که هرگز شأن خوشحالی را تا به این حد تنزاری ندادم. خوشحالم کن به خودت، به بندگیت. کسی چه میفهمد از دنیا؟ تا آن زمان که مبتلا به مصیبتی شود یا گرفتار گردابی گردد یا در حلقه مشکلات محاصره شود و آنگاه از اهل دنیا کمکی بخواهد، پناهی بجوید، تا بفهمد هیچ کمکی بی چشم داشت نبوده و هیچ پناهگاهی بی منت و خطر. پس واژه آشنای پناهندگان.
خب عرضم بزرگ شما که به من چند گفتین؟ چند دقیقه؟ 5 دقیقه. 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان. خیلی دلمونم میخواد این حدیث که ابتداش رو فرمودید تا پایان برسیم توضیح شد.
روایت معروفی هست که امام صادق علیه السلام فرمودن اصول علم و دانش داره 27 حرف یا رشته.
بله.
تمام پیامبران آنچه را برای مردم تا حال آورده اند 2 حرف بوده. خب این روایت خیلی عجیبیه. وقتی قائم قیام کند 20 حرف، 25 حرف دیگر علوم را نیز آشکار می‌سازد و در بیان مردم رواج می‌دهد.
یعنی از اولین فرستاده خدا
بله
تا زمان ظهور حضرت حجت از این 27 حرف 2 حرف.
این همه علمی که بالا پیشرفت می‌کنه به تعبیر امام صادق می‌فهمد 2 حرفشه، 2 رشته‌شه. حالا بقیه‌اش رو دیگه
25
امام. این نشون میده واقعاً یک انقلاب حقیقی علمی در عصر امام زمان رو خواهد داد.
به نظرم غیر قابل تصور است.
و کسانی هم که اون زمان رو درک میکنن واقعاً تازه میفهمن که علم چیست و منبع و ریشه این علم در کجا هست.
عجب.
این نکته قابل توجهیه. ضمن اینکه انکار نمیکنیم پیشرفت‌های علمی بسیار بسیار قبل از ظهور و هنگام قیام زیاده و بشر واقعا دست توانایی تو این زمینه داشته. ما نمیخوایم این همه پیشرفت‌های علمی رو نادیده بگیریم. واقعا توانمندی‌های انسان در این عصر کنونی ما بسیار بالا رفته از لحاظ علمی که حتی من در یه روایتی می‌خوندم که اینم از معجزات امام صادق علیه السلام که در بهار الانوار اومده ان قائمنا اذا اقامم اقام مد الله لشیعت نافی اسمائهم و ابصارهم حتی لا یکون بینهم و بین القائم بریدون. میفرماید که وقتی قائم ما قیام بکنه در واقع خداوند متعال کلام اون بزرگوار رو به گوش مردم میرسونه و چهره اون رو به چشم مردم نمایان میکنه حتی لا یکون بینهم و بین القائم بریدون. البته بین اینا و اون پستچی نیست، این تعبیر برید ممنون نامه بره، یعنی پستچی نیستش که حالا بیاد کلام امام رو پست کنن ببرن یا تصویری چیزی بکشن ببرن. بدون اینکه پستچی باشه اونا میشنوند
همون لحظه که امام صحبت میکنه اونا میشنوند و میبینن.
خب این نشون میده تکنولوژی تو اون زمان اونقدر بالا میره که اگر نگیم به صورت اعجاز حتی از اون ابزار استفاده. این نشون میده امام صادق چه گستره ای داشته نسبت به این مسئله. در یه روایت خیلی زیبای دیگر هست در بهار الانوار صفحه 321 جلد 52 بازم بیان شده ان المؤمنین فی زمان قائم و هو بالمشرقه یرا اخاه بالمغرب و کز الذی فی المغرب یرا اخاه بالمشرق. اینو امام صادق بیان میکنه، میفرماید مؤمنین در زمان قائم ما به گونه ای هستن که اون کسی که تو مشرقه برادرشو تو مغرب میبینه، اونی که تو مغربه برادرشو تو مشرق میبینه. خب این نشون میده که باز هم تکنولوژی اونقدر پیشرفت میکنه، امام زمان نمیخواد بگه که اون زمان تلویزیون میاد، ماهواره هست.
یعنی از اینی که الان هست وبکم مثلا ده. از این سر دنیا با اون سر دنیا هم دیگه رو میبینن هم حرف میزنن، شاید یه چیز فراتری اون زود.
حالا جالبه توجه به این داده که همچین چیزی رخ میده، امام صادق فهمده همچین چیزی پیش میاد که اومده
اون زمان.
بعد جالبه میفرماید که 25 حرف علم بعد از ظهور امام زمانه. حالا بعید نیست و ما نمیدونیم بعد از مثلا ظهور امام زمان این علم چجوری میخواد پیشرفت بکنه که این جهشی داره، سرعت چقدر مثلا میخواد افزایش پیدا بکنه.
یعنی این همه پیشرفت های بشری که الان واقعا بیبدیله نسبت به گذشته، باز در اون دو حرف میگنجه.
بله
25.
خب ما ببینید تا یه زمانی مثلا تلفن وقتی ابداع شد اختراع شد میگفتیم از این بهتر دیگه نمیشه،
مثلا چی
درسته، ولی بعدن امکانات دیگه اومد اصلا گفتیم این که چیزی نیستش. که الان هم همینه، علم که محدودیت نداره، توانمندی های انسان هم محدودیت نداره، چون امام انسان کامله، بنابراین بیشترین پیشرفت ها در زمان انسان کامل انجام میگیره. انشاءالله که ما بتونیم زمان رو درک بکنیم. و من عرضم رو با این روایت تموم بکنم، پیشرفت و رشد اقتصادی و کشاورزی و همه جانبه در عصر اونقدر زیاد میشه که در روایت هست لا یبقا فی الارض خرابون الا یعمره، میفرماید که هیچ زمینی رو شما نمیبینید الا اینکه توسط اون بزرگوار عمران میشه و به آبادی میرسه. بنابراین اصل عصر آبادانی و پیشرفته، نه جنگ و خونریزی. البته با کسانی که بخوان مانع این پیشرفت ها بشن، مانع اصلاحات بشن، مانع رسیدن انسان ها به خدا بشن، قطعا با اقتدار مقابله خواهد شد.
دست شما در نکنه آجا، مثل همیشه استفاده کردیم، عوامی نداریم،
التماس دارم.
خیلی ممنونم. ما همانطور که در غیبت مقصریم، در ظهور مؤثریم. یا حق.